بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سئل علي بن الحسين عليه السلام أي الأعمال أفضل؟ أي الأعمال أفضل عند الله عز وجل؟ از امام سجاد علیه السلام سؤال شد که چه عملی نزد پروردگار عالم از همه پرفضیلت تر است، مهمترین عمل چیست؟ فقال علیه السلام ما من عمل بعد معرفت الله جل و عز و معرفت الرسول و معرفت رسوله صلی الله علیه و آله افضل من بغض دنیا. حضرت فرمودند که پس از معرفت خداوند متعال، خداشناسی، علم توحید، شناخت خالق و پروردگار عالم و بعد از شناخت و معرفت رسول خدا که فرستاده اوست برای سازماندهی امور جهان، برای اصلاح امور جهان، برای مدیریت افکار و اخلاق و رفتار مردم در جهت دستیابی به کمالات، بعد از معرفت خدا و معرفت رسول صلی الله علیه و آله هیچ عملی با فضیلت تر از دشمنی و بغض دنیا نیست. یعنی اگر خدا را شناختید، اگر رسول خدا رو بهش معرفت پیدا کردید، هدف خلقت کاملا برای شما معلوم شد و متوجه شدید که در این دنیا برای چه آمده اید و به سوی چه می روید، در این مسیر در ریلی که انبیاء عظام الهی برای پیشرفت و تعالی بشر تنظیم کردند و ریل گذاری کردند، هیچ عملی بهتر از این نیست که از دنیا فاصله بگیرید. دنیا دستاندازهای زیادی در مسیر کمال سر راه انسان قرار میده. وقتی بهترین عمل بغض دنیاست، یعنی از دستاندازهای این دنیا عبور کردن و به سوی خدا حرکت کردن در مسیری که خدا برای رشد و تعالی بشر قرار داده گام برداشتن. و ان لذالک لشعبا کثیره، بغض دنیا و فاصله گرفتن از دنیا راه‌های گوناگونی رو داره، مسیرهای متعددی دارد. بعضی از وقتها انسان به برخی از این شعب اطلاع داره و از اون فاصله میگیره و بعضی از ایام و اوقات انسان دچار این آفات دنیوی میشه. مؤمن هوشمند تلاش میکنه که از همه این دهلیزهایی که ممکن است او رو در دنیا گرفتار کنه فاصله بگیره و اونها رو بشناسه و ازش عبور بکنه و مسیر اصلی رو فراموش نکنه. مسیر اصلی توجه به خداست، معرفت خداست، این که ما از خداییم، به سوی او در حرکتیم، انا لله و انا الیه راجعون. ریلی که ما رو به سوی خدا حرکت خواهد داد و هدایت خواهد کرد ریلی است که انبیاء الهی وضع کردند و اونها دائما تأکید کردند از علاقه ورزی و علاقه مندی و پایبندی و عشق ورزی به دنیا فاصله بگیریم. کلام ما در بحث سیاست خارجی درباره شناخت تحولات دنیا، لزوم شناخت صفبندی ها و لزوم شناخت دشمن بود. در شناخت دشمن و لزوم و ضرورت این کار به آیات و روایات و ادله عقلیه اشاره کردیم، تجربه بشری رو مورد توجه قرار دادیم. در تجربه بشری اسناد راهبردی کشورها رو به عنوان یک مصداق مورد توجه قرار دادیم. امروز سند راهبردی آمریکا که در سال 2022 تحت عنوان احیاء مزیت‌های آمریکا، راهنمای استراتژیک موقت امنیت ملی آمریکا منتشر شده، به این سند مراجعه می‌کنیم و محتوای این سند رو در چارچوب مباحثی که داریم مورد توجه قرار میدیم. در مقدمه سند راهبردی که در اکتبر 2022 یا 2022 منتشر شده چند نکته قابل توجهه که اینها رو به عنوان مفروضات اصلی در تنظیم این سند راهبردی مورد توجه قرار دادند. من درباره اهداف آمریکا و رویکردهای کلان آمریکا خیلی قصد اطاله کلام ندارم، اینها رو در جای خودش بعدها ممکنه مورد توجه قرار بدیم، اما چون برنامه ما در این فضا این است که فعلا اسناد راهبردی رو مرور کنیم و ببینیم دوستی ها و دشمنی ها و پیچیدگی ها و چند لایگی های سیاست در معادلات سیاست خارجی چگونه است. به اختصار از مطالب عبور میکنم تا بتونیم به اون جنبندی اساسیمون دست پیدا بکنیم. در مقدمه این سند اومده که در مقطع کنونی از تحولات جهان سرنوشت آمریکا به حوادثی گره خورده که خارج از مرزهای این کشور و محدودهای سرزمینی اون اتفاق میفته. این جمله یعنی چه؟ آمریکا به دلیل قدرت اولی که در جهان برای خودش احراز کرده همواره اینجوری احساس می‌کرده که این رژیم و این ساختار حکومتی برخوردار از سلاح، ثروت و هژمون قدرت موازنه سازی برتر رو در جهان داره. یعنی هر اقدامی رو که بخواهد انجام بدهد انجام میده و سایر کشورها رو با خودش همراه میکنه، در مقابل هر تهدیدی با اقتدار می ایسته و هر خصمی رو در برابر خودش از میدان خارج میکنه. آمریکا با یک همچنین مفروض و برداشتی از تحولات جهان که در چند دهه گذشته به اون خو گرفته بود، امروز در مقدمه سند راهبردی این جمله رو مطرح میکند که تحولات آمریکا و سرنوشت آمریکا به حوادثی گره خورده که اون حوادث خارج از محدوده سرزمینی آمریکا رخ میده و اتفاق میفته. یعنی این نیست که تحول رو و سرنوشت رو آمریکا رقم بزنه. تا پیش از این اگر این گونه بود، امروز این گونه نیست. این کشوری که در گذشته موازنه ساز بود، امروز در برابر موازنه هایی که در خارج از مرزهاش شکل میگیره متأثره. در گذشته اگر آمریکایی‌ها با بازی دیپلماسی یا با بازی نظامیگری یا با بازی عملیات روانی بازیگران تحولات برجسته دنیا رو از میدان به در می کردند، ابتکار عمل رو خودشون در دست می گرفتند، امروز مجبورن در بین ابتکاراتی که سایر کشورهای دنیا رقم می زنن اونها بازی کنند. امروز دیگه آمریکا قادر نیست با یک تشر چین، روسیه و ایران رو از میدان به در کنه. پس این جمله که در مقطع کنونی از تحولات جهان سرنوشت آمریکا به حوادثی گره خورده که خارج از مرزهای این کشور و محدودهای سرزمینی اون اتفاق میفته و رخ میده گره خورده، این گره خوردگی بیان یک نقطه ضعف است در بند اول از مقدمه این سند راهبردی. همواره آمریکایی‌ها با برشمردن توانمندی‌ها و قدرت‌ها و زیرساخت‌های قدرت با یک رویکرد هجومی به تحولات دنیا نگاه می‌کردند. امروز در برابر هجوم تحولات جهان یک وضعیت منفعل از خود نشون میدن. این خودش یک تابلو بزرگی است برای شناخت تهدیدات و وضعیت آمریکا در حوزه‌های سیاست خارجی. نکته دوم، در مقدمه بیان میکنن یعنی دولت آمریکا با یک همه‌گیری جهانی اشاره به کووید 19 که از سالهای قبل شروع شد و در سال 2022 به اوج خودش رسیده و شرایط داخلی زندگی آمریکا رو هم تحت تأثیر قرار داده. میگن ما با یک همه‌گیری جهانی، رکود اقتصادی بزرگ، این اقتصاد برجسته و بزرگی که آمریکا برای خودش تصور میکرد متأثر از رکود اقتصادی در جهان متأثر شده. اگر یک کسی در بازار دنیا سرمایه ای داره و این سرمایه به هر دلیل دچار آفت بشود، مثلا کالایی رو که داره، گندمی رو که ذخیره کرده، این ارزشش کم بشه در اثر رکود، کاهش ارزش دارایی های آمریکا، چه دارایی های نقدی چه دارایی های غیر نقدی چه سایر توانمندی های اقتصادی، وقتی متأثر میشه و دچار رکود میشه و ارزشش کم میشه و تبادل کالا و جنس و پول متأثر از رکود دچار رخوت میشه، اون کسی که سرمایه بیشتر رو داره رکود رو بیشتر احساس میکنه. اون کجا که یک تاجری سیل بیاد اموالش رو ببره، مثلا 10 میلیارد خسارت کنه، 10 میلیارد دارایی داشته باشه و خسارت ببینه، و اون کجا که یک تاجری 10ها برابر این 1000 میلیارد یا هزاران میلیارد دارایی داشته باشه و دچار زلزله، سیل یا آسیب یا رکود بشه. این رکود برای کسی که بیشترین ثروت رو داره به بیشترین وجه خود نمایی میکنه. پس آمریکایی‌ها در اثر رکود اقتصاد جهانی بیشترین آسیب رو دیدن، چون بیشترین ثروت رو داشتن. بحران برقراری عدالت میان نژادهای گوناگون اشاره به این است که آمریکایی‌ها به دلیل چالش‌های نژادی که در داخل مرزهای خودشون دارند، آسیب‌های زیادی رو از این وضعیت دیدند. با شعار عدالت در میان نژادها میخوان مشکلات خودشون رو حل و فصل کنن. پس چالش‌ها در مقطع تنظیم این سند همه‌گیری جهانی کووید 19، رکود اقتصادی، بحران عدالت، چالش آب و مسائلی از این قبیل هست که آمریکا به تنهایی نمیتواند از همه این چالش ها عبور کنه. در بند سوم مقدمه میگن ما امروز شاهد و نظارگر جهانی هستیم که در آن ملی‌گرایی رشد میکند و دموکراسی در حال افول است. ملی‌گرایی به خودی خود با دموکراسی در تضاد نیست، اما از اونجایی که آمریکایی‌ها دموکراسی رو مترادف با تعهد کشورها به منافع آمریکا قلمداد می‌کنند، ملی‌گرایی رو در تضاد با دموکراسی ادراک می‌کنند. یک کشوری فرض کنید، یک کشور کوچکی در دنیا، این تا الان متعهد بوده به منافع آمریکا. هر چقدر آمریکا نفت می‌خواسته بهش می‌فروختند، هر چقدر لازم بوده که با آمریکا تبادل داشته باشند تبادل داشتند، هر کجا که آمریکا میگفته که قشون بکشید میکشیدن، هر کجا میگفته سکوت کنید سکوت میکردن. در مناسبات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و معادلات راهبردی جهان، فرض کنید یک کشوری بوده که تابع آمریکا بوده، این تبعیت از نگاه اونها به عنوان رویکرد دموکراسی قلمداد شده. الان همون کشور به دلیل منافع ملی مایل نیست در چارچوبی که آمریکایی‌ها تعریف می‌کنن تجارت کنه، مایل نیست در چارچوبی که آمریکایی‌ها تعریف می‌کنن مواضع سیاسی خودش رو اتخاذ کنه، حاضر نیست دنبال روی مطلق از رویکردهای آمریکایی داشته باشه. چون حاضر نیست دنبال روی داشته باشه، به این دلیل که منافع ملیش اقتضا میکنه دنبال روی از آمریکا نکنه، اونها ملیگرایی رو در اینجا مترادف با رویکرد ضد دموکراسی تعریف کردند. پس میگن ما امروز شاهد و نظارگر جهانی هستیم که در آن ملی‌گرایی رشد کرده و دموکراسی در حال افول است. یک کشور میتونه ضمن اینی که منافع ملیش رو میبیند دموکراسی و رأی مردم رو هم مورد توجه قرار بده، حق مردم و حق انسان، حقوق بشر رو رعایت بکنه. برای آمریکای ملاک در دموکراسی رعایت منافع آمریکاست نه حقوق بشر، با این عبارت صریحی که در مقدمه این سند بیان میکنن. پس میگن دموکراسی در حال افول است. بعد ادامه میدن که رقابت ما با چین و روسیه و دیگر دولت‌های تمامتخواه هر روز شدیدتر میشود. خب پیداست رقابت با چین به خاطر این رویکردی که دولت چین اتخاذ کرده تا جایگاه والاتری برای خودش در معادلات جهان تعریف بکنه، یا روسیه به همین شکل. دیگر دولت‌ها را هم که باز بعداً میاره نام میبره، نام ایران رو هم در اعداد اونها میشموره، میگه این رقابت‌ها داره شدید میشه و در نهایت یک انقلاب تکنولوژیک را تجربه میکنیم. انقلاب تکنولوژیک، فناوری‌های نوین از نگاه آمریکایی‌ها در این مقدمه سند در حال تحول جدی است. تکنولوژی که در انحصار آمریکا بود امروز دیگه در انحصار آمریکا نیست. در معادله هسته ایران صدها هزار ترفند رو متشکل از استفاده از زور، استفاده از فشار دیپلماسی، تهدید نظامی، این که همه گزینه ها روی میز است، اینها رو تجربه کردند. علاوه بر اون تخریب و تعرض به منافع ایران از راه اخلالگری رو هم مورد توجه قرار دادن. صدها هزار قطعه به انهای مختلف با روش‌های مختلف به ایران خواستن بفروشن که این قطعات بیاد در چرخه کار تولید هسته‌ای قرار بگیره و معیوب باشه و از دل کار رو منفجر کنه. همین اقدام رو برای فعالیت‌های هسته‌ای، برای فعالیت‌های نظامی جمهوری اسلامی و موشک‌هایی که در اختیار دارن، در موشک‌هایی که ایران تولید می‌کنه به کار بستن تا با نصب قطعات معیوب فعالیت موشک‌ها از بین برود و نابود بشود. همه این کارا رو کردن که فناوری‌های نوین به طور انحصاری در اختیار آمریکایی‌ها باشه. این نشد. امروز چین، روسیه، کشورهای مختلف دنیا، ایران و کره شمالی به تکنولوژی و فناوری‌های جدیدی دست پیدا کردن که خارج از اراده آمریکاست. لذا آمریکایی‌ها میگن در یک انقلاب تکنولوژیک رو داریم تجربه می‌کنیم که تمامی جنبه‌های زندگی ما، یعنی آمریکایی‌ها رو تحت تأثیر قرار داده. امروز آمریکایی‌ها از رهگذر پیشرفت تکنولوژی خارج از اراده خودشون دچار آسیب و دچار تهدید هستند. ملاحظه کردید تا اینجا که مقدماتی رو که آمریکایی‌ها در مقدمه این سند برمی‌شمارند مقدمات هجومی نیست، مقدمات دفاعی است. یعنی رنج می‌برند از شرایطی که بر اونها تحمیل شده، تهدیداتی که خارج از مرزها به اونها تحمیل میشه. در ادامه این مقدمه میگن در این لحظه تاریخی برای اینکه بتوانیم امنیت، رفاه و آزادی مردم آمریکا رو حفظ کنیم باید جسورانه با جهان تعامل کنیم. آمریکایی‌ها به دلیل این مقدماتی که برشمردند رفاه و امنیت جامعه آمریکا رو در خطر می‌دونند. تا حالا رفاه و امنیت جامعه آمریکایی مبتنی بر این بود که از حقوق سایر ملت‌های جهان به نفع خودشون استفاده کنند. ظرفیت سایر کشورها رو برای خودشون به خدمت بگیرن. الان که به دلیل رشد ملی‌گرایی سایر کشورها مایل نیستند دنبال رو آمریکا باشن، الان که رقابت با چین و روسیه و ایران و کره شمالی باعث شده انقلاب فناوری و تکنولوژیک ایجاد بشه و اونها رو تحت تأثیر قرار داده، اونها دیگه نمیتونن رفاه و آزادی و امنیت مردمشون رو به راحتی تأمین کنن. برای اینکه بتوانند رفاه و امنیت رو برای مردم خودشون داشته باشن، میگن باید جسورانه با جهان تعامل کنیم، به جلو حرکت کنیم، باید یک فهم گسترده تر و جدید از مفهوم امنیت ملی داشته باشیم. در چارچوب این برداشت جدید از امنیت ملی، نقش ما در جهان به قدرت ما در داخل متکی است. پس آمریکایی‌ها در نگاه اول به تحولات جهان خودشون رو در شرایط مثبتی نمی‌بینند. فشار از داخل و خارج دارند. جهان با اونها همراهی نمی‌کند. کلید قفل‌های جهانی دیگه در دست اونها نیست. هژمونشون که تا کنون باعث می‌شد با مطرح شدن نام آمریکا سایر کشورها عقب نشینی کنن، این هم وجود نداره. رفاه و امنیت مردمشون در خطره. برای اینکه این رفاه و امنیت رو تأمین کنن باید جسور باشن. جسور بودن اونها هم منوط به اینی که در داخل، یعنی در معادلات داخلی آمریکا، قدرت زیادی رو برای خودشون تولید کنن. نقش ما در جهان به قدرت ما در داخل متکی است. اگر بتوانن در داخل قوی شون، یعنی در معادلات خارجی میتونن جسورانه رفتار کنن. البته آمریکایی‌ها در وضعیت داخلی در فضای فعلی خیلی قوی نیستن. رقابت بین احزاب شدیده. معمولاً کسانی که در هر یک از جریان‌های سیاسی تعریف شدن در مقابل طرف دیگر به شدت گارد دارن، همدیگر رو تخریب می‌کنن. رؤسای جمهور آمریکا به ندرت می‌تونن با یک رأی قوی و غالب سر کار بیان. عموماً با 51% و 52% در مقابل 48% و 49% میتونن پیروز بشن و وارد کاخ سفید بشن. این نشون میده که فضای داخلی و شکاف داخلی در آمریکا به شدت دو قطبی است، خصوصا در وضعیت فعلی که در دوره گذشته ترامپ با وضعیت بسیار شرم‌آوری از قدرت کناره گرفت و رئیس جمهور فعلی هم بر اساس توصیفی که مقامات سیاسی آمریکایی میکنن از اون کاریزمای لازم برای مدیریت و رهبری آمریکا برخوردار نیست. در ادامه این مقدمه یک جمله بسیار مهم دیگری وجود داره و اون این است که منشأ قدرت آمریکا و منابع قدرت آمریکا رو وقتی برمی‌شماره به این نکته تأکید میکنه که باید ما همچنان قوی ترین ارتش دنیا و جهان رو برای خودمون داشته باشیم. ما علاوه بر اینکه اقتصاد پویا، ابتکارات تکنولوژیک بهش نیازمندیم، شبکه عمیق و گسترده از همکاری‌ها در جهان رو هم بهش نیازمندیم. به اتحادهایی که در دنیا داریم نیازمندیم و علاوه بر اون داشتن قوی ترین ارتش جهان، مهمترین منابع قدرت ملی ما یعنی آمریکا به حساب میان. پس آمریکایی‌ها رویکردشون برای مقطع پیش رو این است که با تقویت ابزار قدرت و نیروی نظامیگری و ارتش قوی کشورهای دنیا رو در جهت منافع خودشون مهار کنن. این همون نقطه ضعفی بود که تا الان ازش رنج می بردن. البته اینها در مقدمه به چالش ها و آسیب های در داخل و خارج هم اشاره می کنن و با صراحت در مقدمه این سند راهبردی تأکید دارن اگر ایالات متحده بتواند قدرت خیش را بازسازی کند، بازسازی و احیا کند، از عهده هر چالش و مشکلی برمی آید. این عبارت ولو اینکه در سیاق مثبت نوشته شده ولی یک عبارتی است که یک ارزیابی منفی از وضعیت کنونی آمریکا به نمایش میگذاره. اگر بتواند قدرت خود رو بازسازی و احیا کند، از عهده هر چالش و مشکلی برمی آید. معناش این است که در وضعیت فعلی که قدرت در این کشور بازسازی و احیا نشده، آمریکا فاقد توانمندی برای عبور از چالش هاست. آمریکایی‌ها امروز به صراحت در مقدمه این سند از نقاط ضعف خودشون برای مدیریت تحولات جهان و برای عبور از چالش ها سخن میگن. چرا؟ چون حقیقتاً ظرفیت لازم برای عبور از چالش ها رو ندارن، نتوانستند قدرت خودشون رو بازسازی کنند، نتوانستند قدرت خودشون رو احیا کنند. آمریکایی که در طول 20 سال گذشته در هر معادله سیاست خارجی شکست خورده، در برابر کره شکست خورده، در برابر چین شکست خورده، در برابر روسیه شکست خورده، در برابر ایران شکست خورده، تو فضای سوریه شکست خورده، در مبارزه علیه تروریسم شکست خورده، در حفظ همپیمانان خودش در تحولات جهان شکست خورده. کشوری که این مقدار شکست‌های پیاپی رو تجربه کرده، حقش هست که بگوید اگر نتوانیم قدرت خودمون رو بازسازی کنیم، امکان عبور از چالش ها و مشکلات پیش رو رو نداریم. انشاءالله ادامه این بحث رو در جلسه آینده با هم تعقیب میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.